الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لا شئت اهلكتهم من قبل وإيايا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا این هیه الا فتنه تو کرد تو ذل بها من تشا و تهدی من تشا انت ولینا فاغفر لنا و رحمنا و انت خیر الغافرین. بعد از اون که فرمود گناه زشتی رو بنی اسرائیل مرتکب شدن با گوساله پرستی و فرمود این گناه آثار دنیای و آخرتی سختی رو داره، بعد فرمود که در همین راستا با این همه قبحی که گوسال پرستی داشت والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. حالا اگر که اونایی که عملوا السیئات کار زشتی کردن ولی توبه کردن، این که این آیه را اینجا آورده است، شاید این نکته برای ما باشه که در اوج انحراف، انحرافی در حد گوساله پرستی، اگر برگشت بشه به همون زندگی توحیدی، خدا به خوبی میپذیره توبه را. دو تا نکته را تأکید کنیم و ادامه بدیم آیه را. یکی این که توبه یعنی برگشت به اون سازمان فکری توحیدی که پیامبر برای ما آوردن. بنی اسرائیل می فهمن توحید حضرت موسی علیه السلام یعنی چی. برای همین حضرت حق می فرماد اگه توبه کنن یعنی چی؟ یعنی برگردن به همون فکر و فرهنگی که پیامبر برای اینها شکل داد و طرح کرد. نکته دوم این که هرچند نسبت به اون توحید یک فاجعه خیلی عجیبیه که واقعا آدمو مایوس میکنه، یعنی یه مرتبه یه ملتی از اوج توحید گرفتار یک شرک به این عجیبی بشن، با اینکه وجود مقدس حضرت هارون هم اونجا میگه آقا این کار غلطه، ولی این سامری با عرض کردم با فرهنگ دینی مردم رو منحرف کرد. نگفت که این یه بت بیرون از دین حضرت موسی علیه السلام، گفت آقا این همه خدای حضرت موسی است که میره سراغش. درسته که توحید مردم خراب بود که فریب سامری را خوردن، ولی پوش نکرده بودن به دین، بعد رفتن سراغ دینی که باید با هارون علیه السلام اون دین رو ادامه میدادن و خواستن با سامری ادامه بدن. خیلی چیز گیره ما میاد. حتما شما گاهی تعجب میکنید چطور یه ملت متدین یهو فریب یه کسایی نمیخورن که به اسم دین و ارتباط با کیهان و ارتباط با عالم معنا این راحتی بازی میخورند. این عجیبه است، ولی خب تو تاریخ اتفاق افتاده است. هارون علیه السلام تو شهر به عنوان یه کسی که هم خودش پیامبره هم جانشین پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی علیه السلام، بعد یکی بیاد ادعا کنه که آقا نه من میتونم برای شما اون خدایی که دنبالشید رو تجسم بکنم، و اینا هم فریب خوردن. کار خیلی عجیبه است، ولی شده یا نشده؟ ببینید دوباره تاکیدم و عنایت بفرمایید، وجود مقدس حضرت هارون در صحنه است، دارن میبینندش، سخنش هم میشنون، به خدای رحمان دعوت میکنه، همه اینا آیات قرآن. ولی این آقا اومده میگه نه خدا هم نیست که من گفتم. من دلم میخواد با این جریان برگردید صدر اسلام و یه ارزیابی بکنید. یعنی چیز عجیبیه وقتی آدم تاریخ ها میخونه که چطور یه ملتی با وجود مقدس امیرالمومنین بی محلی کردن به امیرالمومنین. این چیزی وقتی آدم میشینه نگاه میکنه نه هیچ شاهدی برای صحت این قضیه نبود، ولی شد. خیلی عجیبه، به خصوص اگر بخواید تاریخ ها کالبد شکافی کنید، یه وقت یه جوری نگاه میکنیم که میگم خدا هم لعنت شکنه نفهمیدن تموم شد. این که نشد تاریخ نگاه کردن، این یعنی یقه آدم رو گرفتن. ما همیشه در بصیرت خودمون وقتی وارد میشیم که حادثه را تحلیل کنیم نه شخص را. این مسئله بالاخره اتفاق افتاده است که سامری اومده است و مردم را فریب داده است، و اینقدر شدیدن فریب خوردن که حضرت هارون علیه السلام فرمود آقا من در تضعیف شدم، یعنی خیلی در اقلیت بودم و در حدی در اقلیت بودم که میکشدندم. خب اینا چی میخوا بگه؟ میخوا بگه گاهی بعد از یک هجوم معنوی یک ملت ممکن است به گستردگی زیاد یک انحراف بزرگ ایجاد بشه. تاریخ صدر اسلام هم که شما همدون الحمدلله خوب میفهمید. من دوباره خواهشم اینه که وقتی میخواین برین تاریخ صدر اسلام رو نگاه کنین، مثل اینکه این آیات نگاه میکنید نگاه کنین که چی تو شد قضیه. آیت اعلای وجود مقدس زهرای مرضی سلام الله علیها واقعا عجیبه. بدون استثنا همه در عظمت و پاکی و بزرگی وجود مقدس حضرت اقرار داشتن. اونایی که ابن قتیبه که شیعه نیست که میگه که خلیفه اول به خلیفه دوم گفت که فاطمه از دستمون ناراحته، بیا بریم از دلش دراریم. سندش هست به هم کتاب بصیرت حضرت زهرا و ما عیناً سند همه شاه بود. یعنی فضا اینقدر عجیب بوده که اینا تحمل این ناراحتی حضرت رو نداشت. یعنی چه زنی چه نوری وسط جامعه بوده است که بعد میدونین میرند و داد بعد که بر میگردن که حضرت پشتش نمی کنن به دیوارا دستش نوالا می کنن پشتش نمی کنن به اینا روش نبه درونگن، خدایا شاهد باش که من اینا ناراضیم از دستشون و روزی که ملاقات کردم خدا و رسولش را میگم که ناراضیم. که باز تاریخ میگه خلیفه اول اومد بیرون گریه میکرد که چیکار کنیم. حالا فرض میگیریم گریه سیاسی هم نبوده است. خب حالا یه همچی شرایطی زهرای مرضیه اینجوری تو صحنه است، وجود مقدس امیرالمومنین اینجوریست، راحت با یک حجم گسترده‌ای که هنوز که هنوز از ما چوبشو داریم میخوریم دیگه، این حجم گسترده اهل سنت، اینا که همشون تو اون فضای سیاسی ها اینا نبودن ولی گرفتار شدن آخرش. چقدر ما باید زمان صرف کنیم، دلسوزی کنیم که این جریان رو به شرایط عادی خودش برگردون. میخوام بازم از این نتیجه بگیرم، یعنی شما باز دیدید که خود مشروطه، مگه شیخ فضل الله نوری بزرگ اینا اومدن مشروطه رو راه انداختن؟ تا شیخ فضل الله نیامد که مردم به این هجوم نیامدن. ولی دیدین طوری دوباره عجیب شد، همچی راست راست شیخ رو کشتند و هیچ جمعیش نکن. تاریخ ها نگاه، تو توپخونه تهران وقتی شیخ ها به دار زدن همه تنبک آورده بودن میرقصیدن. خب این باید بریم تو فکر که پدیده انحراف بعد از یک هجوم توحیدی یه چیز تاریخی است. ملتی که اومدن مشروطه کردن زیر علم روحانیون اومدن، خدا میدونه بعدن درست از روشن فکر اومدن تصاحب کردن، ولی روحانیون اومدن. شما این تاریخ، این تاریخ کسروی دیگه، کسروی که علیه السلام نیست که، به قول حضرت امام میگن لااقل تاریخ کسروی تو تاریخ نویسیش درست نوشته است. شما تاریخ کسروی ها بخونید راجع به مشروطه است بیشترش، همه حرفی نیست که نه روحانیت بودن، بسا روحانیت بود تو مساجد بس نشستن، تو مدارس علمیه بس نشستن. ولی شما میبینین عجب، باز دوباره شما میبینین که، یعنی هرچی دقت بفرمایید، این که ما گاهی تجربه شده است برامون که انحراف های بزرگ بعد از حرکت های توحیدی هست، وقت عجیب. حالا مثال مشروطه را زدم، مرحوم شیخ فضل الله، ببینید آقا چیزی نمیگذره، این آیه خوب کمک میکنه، چیزی نمیگذره، میگن 10-14 روز از شهادت شیخ نگذشته بود که میگه خب شیخ ها اومدن قم دفن کردن، میگفتن میمدن پشت دیوار خونه شیخ، دستاش نمیذاشتن مثل این که ما میذاریم رو قبر را فاتحه بخونیم، میذاشتن به دیوار خونه شیخ آفاتحه میخوندن. بعد چند روز 10-14 روز. حالا آیه رو نگاه کنیم، خوب کاری میکردن اینا یا بد کاری میکردن؟ خوب کاری میکردن. آیه رو ببین، میگه والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک ربک من بعدها لغفور رحیم. اونایی که کار بدی کردن، عملوا السیئات یعنی چی؟ یعنی کار بدی کردن، اما بعد فهمیدن چه کلای سرشون رفت. این خوبه با هم. حالا چه اندازه سیاسی چه اندازه دینی، دینی بوده قضیه، فهمیدن یه مرد الهی، یکی از اول یقیناً آیت الله شیخ فضل الله نوری، تاریخ زندگیشون رو بخونید، یکی از اولیای الهی است، نه اینا چهره سیاسی به خودشون گرفتن، متوجه عظمتشون. مرحوم مدرس و مرحوم آیت الله شیخ فضل الله، اینا از نظر سلوک عرفانی از جنس سلوک حضرت امامن، شخصیت های فوق العاده اهل توسل و انس و حضرت هم. حتما میدونیم دم دارش، دارش زده بودن شیخ هم خواستن دار بزنن، این رئیس به اصلاح آگاهی حالا زمان بگم گفته بود آجه آقا این تحریم میدونه از مشروطه را پس بگیرین تشریف ببرین خونه، چون شیخ گفت که حرام است دیگه، این حکم، این حاکمیت دیگه حرامه. جملهش این بوده، دیشب پیامبر رو به خواب دیدم، گفتن منتظرتی، بنابراین من پس نمیگیرم، پیامبر منتظرم. بالاخره این کار ببین چقدر نورانی بوده که وجود مقدس پیامبر شب بیان به خواب این مرد الهی ها بگن آقا جهت دارد این کار تو. منظور این آدم ها چون مردان الهیان، اینجور میتونن نقش آفرین باشن در تاریخ و توحید توحید فراموش شده را به تاریخ برمیگردوند. خیلی کارشون بزرگه. چون شما حضرت امام را میگه ساده ما میشه ازشون رد بشی. ولی میخوام اینو بگم که همین ملت برگشتند. چرا من دارم اینو تاکید میکنم؟ این امیدواری به ملت موحدی که منحرف میشن. ببین ملت موحدی که منحرف میشن غیر ملتی است که مزه توحید نچشیدن. ملتی که جنگ دیدن، مبارزات بچه شهیدای ما را دیدن، امام را دیدن، نورانیت توحید دیدن. بر فرضم حالا توی فضایی، فضا متأسفانه گاهی آلوده است، غیبت میشه، تهمت میشه، زود که من شما نباید مایوس بشیم. خود خدا گفته است نه ما همینا که بدی کردن، عمل و سیاد اینا توبه کنن ما توبهشون را میپذیریم، خوبم میپذیریم. آخر آیه را اون جلسه عرض کردم، فرماد که لغفور و رحیم، تکرارش نکنیم. این تأکید من است که عزیزان عنایت داشته باشن. میشه همچی چیزی که گاهی آدم مثلا توی فضای سیاسی همون ملتی که به این خوبی میان 22 بهمن تو پوزی میزنن تو پوز آمریکا، یهو توی فضای سیاسی میان راه راه راحت غیبت میکنن. تازه غیبت هم نه، دروغ هم میگن. غیبت یعنی راستی که نباید بگوی بگو. جلل خالق، اینه که این در آورده از کجا در آورده؟ من میگم، شما میگوی، روزنامه میگه، انگار اصلا یهو مباح میشه همه چی. یک سامری میاد و همه هم دور این گوساله میگرده. فضا اینجوری به اسم اینکه این طرف داره این کاندیدا میشه، اون طرف داره این کاندیدا، یک فضای آرده. خب ما تا میتونیم باید خودمون مواظب باشیم، گرفتار این چیزا نشیم. ما هارون انقلاب داریم، خب حفظ میکنیم ارتباطمون با هارون انقلاب. ولی با فرضم این که میبینی بچه هم از حبیه اونایی که از انتظار نداشتی دارن گرفتار یه سری غیبت و تهمت میشن، زود تمام نکنین کارو. تمام نمیشه، خدا تمام نکرده، باز فضا درست میشه، نور میاد، مایوس هم نشید. حضرت هارون منتظر بودن که حضرت موسی علیه السلام میان کار درست میشه، درست هم دهنید کرده بودن. این فضا، این طوفان میخوابه، برمیگردن مردم به تعادل دینی خودشون. بعد شما میدین اون قدمهایی که رهبری امید دارن با انقلاب ما تاریخ آینده رو تغذیه کنیم، انشاءالله شروع میشه، شکل میگیره، ایجاد میشه. یه صلوات بفرمایید. تأکید خوبی است که اینجا یه مرتبه حضرت حق اومدن دو تا آیه عجیب آوردن. یکی میگن گوساله پرستا خیلی بدن، پدرشون رو در میاریم. دقت کردین آیه را که سینالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات دنیا، خیلی خدا عصبانی شدن. بعد خداست دیگه، تعادل ربوبیتش که جا، خود غضبش که رحمتش را نفع نمی کنه، که پشت درش میگه خب حالا این قدر بدی کردن، نه اینکه اگه برگردن ما بغلشون نمی کنیم، ما میگم تشریف بیاریم، من چه مسلمان هم. جنبه فردیش هم همین طورست، جنبه فردیش هم همین طورست. شما دیدین آقا عجیبه، وقتی به امید رجوع به خدا وارد نماز دون میشیم، این تحویل دون میگیرن. تحویل دون میگیرن یعنی چی؟ یعنی میگن آقا بدی کردی، خب حالا بیا اومدی دست درد نکنه. فرمود بعد از این که ولما سکت عن موسی الغضب و اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرحمون، بحثش شد که فرمود خب وقتی که حضرت اومدند و شرایط باز تعادل متعادل شد، شر اون سامری هم برطرف شد، این الواح اومد و جامعه را به هدایت دینی کشون، که این الواح انواری داره از رحمت الهی و هدایت الهی برای کسی که دنبال اینه که حقا گیر بیاد، دلواپس محرومیت از نور معنویت است. اینا چند بار تکرار میکنیم به این جهت که ببینید شما نمیشه بدون این که یه افق متعالی را به بشر نشون بدی بگو بیا دیندار بشو. خب نمیدونه چرا دیندار بشه. در اینجا آیه میگه آقا برای کسی این کتاب الهی هدایته که متوجه عقب میفته از حقایق. لربهم یرحبون یعنی نگران بی بهره شدن از انوار الهی داشته باشه. من و شما مگه جز این آخه من و شما بودیم داشت هستیم که چطور بشه؟ ما اومدیم به لطف الهی که خدا رحمتش از ما دریغ نکنه، اگه نه نمیتونیم زندگی کنیم. این تمام شد. از اینجا یه فراز دیگه شروع میشه که ربطی به اصطلاح به اون نکات قبلی نداره. برای همین هم دو نوع تفسیر هست تو این. از اینجا وقت دارم موسی. آیا اینه که حضرت موسی علیه السلام هفت داد تا از رجلی که لیاقت و استعداد میقات خدا را داشتن انتخاب کردن؟ هم از خود وقتاره برمیاد که یه نوع گزینش بوده، هر کسی نبودن این هفتاد تا. یکی هم میفرماد که لمیقاتنا، برای اینکه ما را ملاقات کنن وعده‌ای با این آمان داشتیم. خلاصه هفتاد تا آدم حسابی نجباء اهل استعداد و صفا. حالا این که آیا اینا تو همون وقتی که حضرت موسی تشریف بردن برای میقات اینا هم بودن یا این که نه بعد بودن؟ حضرت علامه رحمت الله علیه نظرشون است که همون وقت بوده، بعضی ها نظرشون است که بعد بوده. مهم این نیست، سیاق آیه مشکلی براش ایجاد نمیشه. مهم اینه که ببینید قضیه معلوم است که یه موضوع خاصی خدا میخواه بگه که آقا وقتار موسی قومه سبعین رجلا، حضرت موسی از قوم خودش هفتاد تا مرد رو انتخاب کرد. لمیقاتنا، برای ملاقات ما، که بناس ما با اینا یه مراودهی داشته باشیم. حضرت علامه می فرمان معلوم است یه امر عظیمی بوده است که این هفتاد تا باید می رفتند و اون تعبیر ایشون است وعده برای بنی اسرائیل برای امر عظیمی، یه امر عظیمی بوده. مفسرین بنا به شواهد آیات میگن که اینا رفته بودن برای اینکه چگونگی نزول تورات و شنیدن سخن خدا رو تجربه کنن. چون حضرت موسی علیه السلام فرمان که آقا من کلیم الله میشنوم کلام خدا رو و تورات برای من نازل میشه. خب اینا رفته بودن این صحنه رو ببینن، هفتاد تا مرد اینجوری بعد بیان و یک کار بزرگی را شروع کنن و اون که تبیین چگونگی کلام الهی و نزول بر. خیلی کار عجیبه. امروز من و شما که اینجا نشستیم چند درصد مون و چند درصد تحصیل کردنم چگونگی کلام الهی را میدونم؟ من جز علامه طباطبایی تو عموم، حالا عرفا بحثاشون جداست، کتابای رسمی به خوبی المیزان که خیلی وقت گذاشته است این مسئله را تا حدی حل کنه ندیدم. خیلی چیز عجیبه هفتاد نفر برن و چگونگی تکلم حضرت موسی علیه السلام را با خدا. حالا اینجا خیلی بحث میشه. حالا مثال من میذارم که ذهن عزیزان ببینید. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارن که انفی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضوا لها. فرمان در هر موقعیت های مختلف یه نفحه هایی به شما میشه، نفخم نبا نفحه، نفحه ظریف تره، خودتون در معرضش قرار بده. خب یعنی این یه نوع تکلم خداست با شما، چون که شما همدون میدین صوت که خدا که تلفظ براشون نیست که قبیه صوت هنجره. ایجاد صوت بله، ایجاد صوت مثل ایجاد آبه، وجود مطلق وجود میده، حالا چه وجود آب بده چه ایجاد صوت کنه. شما گاهی براتون پیش اومده یه صوتی را در روحتون میشنوید بدون اینکه بیرون حنجره ای باشد که ایجاد بشه. مثال زدم خدمت، مثلا گاهی شب نصف شب تو ماه رمضان صدا زنگ میشنوید، در خونه را میزنن، میرین ببینین هیچکی نیست، خدای چی این آقا ملائکه بود صوت ایجاد کرد، بلند شید سحری ده بخورید گشنگی نکش کرد. اینا ایجاد صوت لازمش از درونه، این یه ایجاد صوت. حالا در مورد تورات ایجاد صوت هست یا صوت تورات، کلام تورات صوت و لفظش مال خدا نیست مثل قرآن، قرآن صوتش هم مال خداست. حضرت جبرائیل علیه السلام صوت ایجاد میکرد، وجود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این صوت هم میشنیدن و برای همینم که یادشون نره دلواپسند تکرار میکردن آیه اومد سنقره و که فلا تنسا. از اون بعد دیگه حضرت مطمئن شدن که فراموش کردن. تفسیرش نگاه کنی حضرت خب میدیدن این الفاظ غیر اینا نمیشه اون معانی رو ظهور داد. بعد آیه اومد که نه شما دیگه یه جوری ما برات میخونیم که دیگه لا تنسا. خب لطفی بود اما در مورد الواح که اینطور نبود، نه تورات نه انجیل، صوت صوته، صوت و لفظ مال خدا نیست، معانی مال خداست. وجود مقدس این پیامبران بزرگ با لفظ بسیار دقیق عالمانه خودشون این را به بشر گزارش دادن یا در الواح ثبت شد. خب حالا پس از این جهت ایجاد صوت هم نیست که بگیم که به این معنا، الا اینکه بگونی چون اگه ایجاد صوت بود غیر ممکنه پیامبر همون صوت را حفظ نکنه. دقت کنید چون عالی ترین شکل ظهور معانی صوت الهی است. خب میشه صوت الهی بر قلب مبارک پیامبر نازل بشه و همون صوت نیاد، الا اینکه باید داریم توی این فکره که یک معانی است، یه نفحه هایی است که پیامبر اون نفحه و معانی را به این شکل در میاره. حضرت علامه طباطبایی تا اینجا بحث جلو میبرن در جای دیگه به خصوص در سوره یاسین که میگه یک ولی الله از تمام اشیاء عالم کلام الهی میگیره، میگه کلمات الله تمام عالم هم. حالا چه ارتباطی بین حضرت موسی علیه السلام و خدا بوده است که این هفتاد تا میتونستن این ارتباط رو کشف کنن؟ یه معارفی میشده براشون، یه درجاتی میشده، چیزی که من و شما هنوز دنبالشیم. بالاخره این برای خودمونم حل بشه. این مثالی که من زدم که هیچ کدوم کافی نبود برای یه بحثه، میخواستم فقط افقا ببرم جایی غیر این ارتباطهای عادی بشری که بین ما هست فکر کنیم بین حضرت موسی علیه السلام و خدا بوده. پس میفرمان که هم چگونگی شنیدن رو ببینن چطوری واقع میشه برای حضرت موسی، یکی هم نزول تورات رو. بعد میفرمان که تو این قضیه یه عده‌ای دارم ظاهر آیه را میگم، حالا تفسیرهای دیگه هم داره، من فعلا با نگاه حضرت علامه دارم آیه را بحث میکنه. تو این فضا در یه همچی شرایط روحانی یه مرتبه یه دفیلشون هوا هندستون کرد. به قول امام رضا علیه السلام گفتن خب نه اصلا ما میخوایم خدا را جهرتن ببینیم. این ارنا جهرتن و حضرت رضا علیه السلام میفرمند در رابطه با فعل السفهاء، یعنی یه دی نادانهای اون صحنه بالا، یعنی این 70 تا تازه بعضی هاشون نادان به چه معناست هم باید روش فکر کنیم، ما بحثم کردن مفسرین، نادانهای این صحنه گفتن نه اصلا میخوایم خدا را ببینیم. خدا هم گفت بفرما. با یه رجفه همه مردن، یعنی ارزه نداریم ببینیم، دقت کنید ظرفیت دیدن نداره. حضرت موسی علیه السلام دیدن ای وای حالا چی میشه، حالا این یهودیا حالا میخوان برن پیششون 70 تا آدم حسابی ها شدن مردن، آقا مردن، نه اینکه سعقه با اینا دارین طبق ظاهر آیه بحث میکنیم، دقت کنید تو بحث هلاکت داره اتوهل کنا داره مردن. حضرت موسی خلاصه لوه و التماس شروع شد. طبیعی هم هست، شما خدا بر اساس شرایطی یه حکمی میکنه، دعا میکنید حکمشو تغییر میده. دعا خودش منشأ اراده جدید است، منشأ تجلی اسم و سنت جدید است. حضرت موسی اینجا خیلی با یه لطافتی گفتن خدایا نه تو اینا را نمیخواستی بکشی، اگه نه قبلا میکشتی، منم میکشتی، نمیخواستی ما را امتحان کنی. حالا میخونیم ظاهر آیه را. خلاصه دل خدا را به دست آوردند و به تعبیر علامه طباطبایی خدا راضی شد اینا را دوباره چه کار کرد؟ زنده کرد. حالا ما ظاهر آیات را بخونیم. و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا، اما چی؟ برای میقاتمون اینا آمده بود. فلما اخذت هم رجفه، اما اون وقتی که رجفه به اینا زدی، اینا رجفه از ما دریافت کردن، رجفه را اینجوری اینجا گرفتن، یعنی اون لرزش همراه با صاعقه که موجب مرگ شد. یعنی پس اینا حالا چرا؟ بالاخره یک طبق این ظاهرهایی یک کاری کردن که اینا را رجفه ای همراه با صاعقه گرفت و مردن. دلش هم ادامه آیه. حضرت موسی عرض کردن رب لا شئت اهلکتهم من قبل و ایایو ایایا، اگه میخواستی که قبلا اینا را میکشتی، منم میکشتی. به تعبیری حالا من حالا وقتی کشتن اینا که نیست که ما نمیتونیم دیگه برگردیم پیش این مردم. اتهلو اتهل کنا به ما فعل سفه آمنا، آیا ما را میکشی به جهت این که سفه ها را چه معنی میکنیم؟ بی اقلا، آه یه دیونه ی آقلا اینکه بکن دیونه وسط دارال مجانی، یعنی اینا از این 70 تا بعضی هاشون، خدایا به خاطر حالا بی ادبی بعضی از اینا ما را هلاک کردی، همه ما را اگه میخواستی قبلا میکشتی. عجیبه، سالا میگم بحث خیلی میبره، خیلی هم بحث کردن، ولی معلومه از اون آیاست که حالا حالا طول میکشد فهمه آیه. خب از اینجا به من یه یواشکی بگون ببینم، حضرت موسی که هلاک نشده است که داره میگه چرا اینا را هلاک کردی به قول بعضی مفسرین، ولی چرا میگه ما را چرا هلاک کردی؟ حالا این باشه برای بعد. بالاخره حضرت موسی دوباره دعا و التماس و تقاضا رو ادامه دادن که ان هی الا فتنه تو که، این یه امتحانی بود می‌خواستی با ما بکنی، ببینی که تو ذل به ها من تشا و تهدی من تشا، می‌خواستی ببینی که کدوم ما اهل هدایتیم کدوم ما نیستی، یه امتحان بود خدایا. من متن رو باز ادامه میدم. انت ولینا، تو ولی ما هستی، همه کار ما دست توست، فقفر لنا، ببخش، ببخشمون، ورحمنا، رحممونم بکن. خیلی قشنگ حرف حضرت موسی. و انت خیر الغافری، تو بهترین کسی که میبخشی. جمله حضرت علامه اینجا اینه: شک نیست که مقصود از این کلام اظهار حاجت خود در زنده کردن همراهان بوده است. چون میگن خیلی اینجور با خدا حرف زدن و دل خدا رو به دست آوردن، دا تجلی رحمت، یعنی دیدن وای، باز تعبیر ایشون است چه، وگرنه میخونم تا از قسمت بعدش میفرمان خدایا تو تزلو به ها من تشا و تهدی من تشا رو میگن تا هر که هدایت شدنیست هدایت و هر که گمراه شدنیست گمراه شود و از سنت تو نیست که هر که در اثر امتحان تو گمراه شد هلاکت سازی و به خاطر نفس فهمی عده همه را عقاب کنی و باعث تهمت به من گردی. علامه اینجا میگن علتش اینه که بعد ایشون که برگشتن توی قوم خودشون میگن آقا تو این 70 تا هم رفتی کشتی، یعنی در واقع حالا به قول امروزی ها رقیبا دا کشتی، اینا آدم حسابی بودن، خلاصه پاپیچ تو میشدن کشتیشون رفتی که دیگه بوزا بمونن برا تو که هی هرچی میخوان تو دستور بشون. خب حالا این هست، یعنی ما از این آیه متوجه میشیم که یک جریان معنوی بنا بوده است واقع بشه و یه قومی بتونن تا یه اوج از درک معارف الهیه رو داشته باشن، ولی شیطنت شد از این به ما فعل سفها منا. میشه فهمید که بالاخره یه دی یه کارایی کردن، یه نادانیایی کردن. خوب دقت کنید به آیه. و حضرت حق این جمع رو شایستگی بر شایستگی اون میقات نایده است. اینا یک نادانی کردن، برخورد حضرت حق این بوده است که بودست خیلی خوب میخوان خدا رو ببینین جهرتن، خب بفرمان ما اومدیم همه مردن. یه قاعده خوب عرفانی ملا صدرا از این بحثا در میاره، یا آقا به اندازه‌ای که خدا در صحنه میاد غیر میرد. بعد میگه که اصلا چرا در قرآن سوره ابراهیم علیه السلام اول فرمود که به حضرت یعنی در قیامت گفت که این روز روز کیست؟ حضرت حق به واحد قهار تجلی کردن و لله الواحد القهار. میگه خدا تجلیش تجلی کامل بود، در تجلی کامل که کسی نمونه. خب حالا وقتی خدا میگه لمن الملک، خب حالا میشه یه کسی اونجا بشه بگه لله الواحد القهار؟ خب پس دیگه اون وقت خدا در صحنه نبوده، اونم در صحنه بوده. اینه که خود خدا میگه لله الواحد القهار. چرا؟ برای اینکه به نور وحدت تجلی کرده است. که چی نمونه؟ من و شما به اندازه‌ای که خودمون را در معرض نور تجلی وحدت حق قرار بدیم هیچی نمیشیم. به جای انشاءالله میرسید که ببینید هیچی نیستید، اوس که اوس. حضرت امام توی این کتاب بسیار خوب آداب و صلات یه همچی بحثی باز میکنن که هرچه توحید شدیدتر تجلی کنه انسان نفی خودش را بیشتر حس میکنه، چون شما و ما که هیچی نیستیم جز وصل به خدا، به خودمون هیچی، به اتصال به خدا هستیم. خب حالا اینا اومدن میگن خدای خودت نشونه ما بده. خب خدا مگه بخواد نشونه اینا بده چی میمونه دستشون؟ هیچ. اما یه وقت هیچیست که بعد از اون فنا باقی میشن به خدا اینا که عرضه نداشتن، مردن که مردن. بس دفتش بدین به آیا حضرت موسی فلما افاقه، وقتی که به تجلی نور وحدت فستعق فخر موسی صعقا. موسی از موسویت و انانیتش در اون مقام سعقا بعد به بقای الهی باقی شد، گفت توفتو الهیش، خدایا من با من اول المؤمنین، من به حیات ایمانی جدید که دیگه رسیدم به این که در توحید در توحید صفاتی و توحید افعالی و توحید ذاتی تویی که تویی، هیچ چیز جز تو نیست، من اومدم به صحنه. بله، اگه کسی اونقدر درجه نورانیت پیدا کنه که حالا که از منیتش فانی شد به بقای الهی باقی بشه، خب هلاک میشه در انانیت، حی میشه، حیات میشه به چی؟ به حق. در قیامت میگه هممون اینجور نمیشیم؟ میفرماد که اول با یک نفخ همه میمیرن، با نفخه دوم همه زنده میشن، فاذاهم قیام ینظرون. اینجا حالا که زنده میشن قیام میکنن، به چی قیام میکنن؟ به نور الهی. مردن به خودشون، زنده شدن به چی؟ برای همین هم عارف کامل 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 کسی است که اون چه برای مؤمنین، برای انسانها در قیامت واقع میشه، در این دنیا براش واقع بشه. فرمودن موتو قبل از تموتو. منظور این که عرض کردم، چون میخوام اون مشکلاتی که گاهی پیش اومده است در صحبتایی که بعضی ها نسبت به این آیه داشتن، بگیم نه، همون تجلیه است، همون تجلی که حضرت حق اومده است نفی انانیت افراد بکنه، اما اینا چیزی نمونده بود براشون جز همین انانیت. مثل بعضی هاست که انقلاب الهی میان برای اینکه اینا را به ملکوت وصل کنه. حالا اگه اینا تماما ناسوتی و زمینی هست، یه انقلاب اسلام میشه براشون چی؟ بلا، همشون در به داغو میشن، فرار میکنن خارج. اما یه دهی که موندن، بالاخره هم خوبی هم میخوان، پاکی و معنویت هم میخوان، هم یخت تاغوتی هم، خب این انقلاب اینا رو که نابود نمی کنه، بر میگردنه به طرف معنویتشون، اینا براشون خیره. یه دهی هم که از قبل انقلاب نیمده، اصلا دنبالش بودن که بیاد و حیات معنوی انسان رو اراده بکنه. خب این تجلیات الهی از این جنس است. بخواهی با این دید بگیریم، بله دیگه اون رجفه هم رجفه تجلی الهی است. بله، رجفه است برای اینکه جبل بدن که مبادی سعقه فناس فانی بشه. پس رجفه اومده از که این جبل بدن را همین جام این 70 تا را فانی کنه. خب خداشون به جهت این که به اصطلاح وقت این تفسیر که سفعه، یعنی اونایی که با این که حالا اومدن در میدان، اما اون هوای طلب اجر رو نتونستن به کل از قلبشون بیرون کنن، آخرش نتونستن تحمل کنن اون رجفه توحیدی رو. و بله، بعد حضرت موسی علیه السلام اینجا میفرمان که خدایا بالاخره اینا نتونستن تحمل کنن، اما حالا میرسیم، حالا تو اینا بپذیر از اینا که بالاخره به طرف تو که اومدن. حالا میرسیم وسط آیه 156 میگه انا هدنا الیک، ما بالاخره اومدیم به طرف تو، برگشت ما به طرف تو بود. پس حالا اینجا میفرماد که خدایا اینا امتحانی بود، حالا اگرم بد امتحان دادن، اما تو بیا فقفر لنا. آخر آیه وقت میشه اینجوری معنی کرد، فقفر لنا، توی امتحان بنا بود معلوم بشه که چه کار است، که اهل هدایت است که اهل هدایت نیست. بعدم امتحان دادن طوری شد که همشون مردند، پس حالا خدایا اینا رو زنده کن، ببخشمون، رحممونم بکن، و انت خیر قافل. بعد حضرت موسی بعد از این دعا یه طلب بزرگی میکنن. دقت کنیم، وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک. که حالا بعد حضرت حق یه جواب میگه، خب حالا بیا با خدای یه کار دیگه هم بکن. وکتب یعنی تقدیر کن، مقرر کن، یعنی یه طلب ساده نیست، یعنی خلاصه محکم یه تقدیری برای لنا، برای این ملت بنی اسرائیل، وکتب لنا فی هذه دنیا حسنا، در این دنیا برای این ملت ما لنا فرمودا، یعنی ما ملت. اینجا بعضی مفسرین دقت کردن، علامه هم اینجا دقت خوبی کردن، برای ما در این دنیا حسنا و فی الاخرت هم حسنا و در آخرت هم برای ما حسنا. چرا؟ انا هدنا الیک، خب ما اومدیم به طرف دیگه، بازگشت کردیم به طرف. قال کی؟ حضرت حق. عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی و سعت کل شی سأکتب حال الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. خیلی دقت کنید، میگه موسای عزیز تو همه نه، احزاب هم وقت چی؟ دقت کنین، میگن که حضرت موسی تقاضای اطلاق کرد، حضرت حق به تقاضای موسی علیه السلام تخصیص داد. دقت کنین به فرمایش علامه، بعضی ها میگن نه، اینجا داره میگن نه دعا دا مستجاب نمی کنیم، علامه میگن نه از این در نمیاد. میگه موسای عزیز، میگوی همه ما بنی اسرائیل، خلاصه چی میگن، یه دم ببره اون کار دنیا و آخرتونه درست کن. میگه نه، قال خداوند عذابی اصیب و بهی منش، عذاب من میرسته به کسایی که میخوام، خواست خدام که بلحوثانه نیست، که خواستش رو حساب خودش گفته من کسایی عذاب میکنم که تمرد کنم، ولی موسای عزیز و رحمتی وسعت کل شهر، رحمت من وسیع است، به همه میرست، اما تو گفتی که برای من، برای ملت ما رحمت چه کار کن؟ بچسبون، تقدیر کن. نه، سأکتبها به این زودیا، حالام نه، به این زودیا من تثبیت میکنم رحمتم را. ها را میزنین به چی؟ و به رحمت دیگه، برای کسانی که این خصوصیات دارن، یتقون و یؤتون از زکات، این دوتا، سومی چی؟ والذین هم به آیاتنا یؤمنون. حضرت عباسی این به کی میخوره؟ میگیریم آیه بعدی نبود، اگه آیه بعدی نبود میگه سأکتبها، یعنی یه ملت آینده میان که اینا خیلی گل سرسبدن، از کجا در می بردید؟ از سر در وقت آیه بعدیه ببینیم، الذین یتبعون الرسول النبی امی صلوات الله علیه، شاید شما گاهی المیزانه میکنید خسته میشین که آقا چرا اینقدر ور میره این مرد، برای اینکه میخواه اینا دراد از توش، در میاد اینا از تو این قرآن، یعنی گاهی میبینید چقدر این مرد الهی به جای اینکه آقا یه پاراگرافی آیه رو بگه 3-4 صفحه هی اینا میگه، بعد اینا رد میکنه، اینا میگه واقعا دقت ها عجیبیست، من که خودم بارها میخوندم مثلا دقت نداشتم، قبلا هم المیزان خونده بودم یادم رفته بود، همین اخیرا که نگاه کردم دیدم حرف خیلی عجیبه. دوباره خواهش میکنم دقت کنید، نمیخوام وقت بندازم. حضرت موسی فرمود وکتب لنا، یعنی تقاضایی کرده است، این تقاضا تقاضای خوبی است، اما به یکی دیگه دادن. میگه آره این تقاضا، بله رحمتم وسیعه، اما این رحمت به معنای تقدیر ملت، باید این ملت خصوصیاتش اینا باشه. من این 5 دارم میخونم، و این خصوصیات ها و جمع بحث ها انشاءالله باید برای جلسات بعد بذاریم. میگه که این اونایی که پیامبری یا تبعیت کردن که این سه تا خصوصیات داشته، رسول باشه، نبی هم باشد، امی هم باشه. الذی، اون کسی که یجدونه، پیدا میکنید اون را، پیدا میکنن اون را در نزد خودشون در تورات انجیل، یعنی تو کتاب تورات انجیل این پیامبر اومده است. به قول علامه اگر اینا مؤمن به تورات و انجیل بودن حتما باید این پیامبر را پیدا میکردن. این پیامبر خصوصیاتش ایناست، بحثش رو میذاریم برای بعدا. یک، یعمرونه یعمرهم بالمعروف، این دین مردمی که تابع این پیامبر باشن با این خصوصیات، دو چی؟ ینهاهم عن المنکر، دو، و یحل لهم الطیبات، سه، و یحرم علیهم الخبائث، چهار، و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینا یه معنا میده دیگه، میگه اونایی که این پنج تا خصوصیات رو دارن و تو تورات و انجیل شما به همین خصوصیات نام برده شدن، اینان اونایی که ملتی هن که جامعیتشون جامعیت تجلی رحمت جامعه الهی براشون هست. حضرت علامه اینجا بحث میکنن، میگن مگه همه اینا تو بقیه ادیان نیست؟ میگن نه، شاهد میارم. میگن مثلا بعضی ادیان بعضی ها را داره، طوری هم نیست، شرایط تاریخشون اقتضا میکرده. اما این که این دین این جامعیت را داشته باشد و رحمت واسعه الهی براشون باشه طبق این آیه، مال امت پیامبر آخر الزمان است. و بعد میفرماد که بعد میکنیم الا اولئک هم المفلحون، اینا اونی هن که ای موسی دنبالشی برستگار میشن، که چند تا بحثمون انشاءالله بموند برای جلسه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فاذقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مطهری که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آب روی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت شبانه روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.